بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد پنجم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 202، حضرت نفس، خود، نافس، نفیس، منفس، خیر النافسین، اوجد النافسین. صفحه 1014. یا نافس، یا نفیس، یا منفس. 1. خداوند شما را از خودش برحذر می دارد و به همه بندگانش رؤوف است. سوره آل عمران. در حالی که مکررن در کتابش ما را از خودش برحذر داشته و ترسانیده، اینک به سوی خود خودش می آییم و به رأفت او پناه می بریم از هیبتش. 2. تا کنون به واسطه اسمایش به سویش می آمدیم. تلاش ما این است که به اذنش این بار مستقیماً و بی اسمش خود خودش را بنگریم، اگر از جمله بندگانش باشیم که رأفتش را نصیب من سازد و ما را از حضرش برحضر نماید، که در این صورت باز هم از درب اسم یا رؤوف به سویش می آییم. 3. بگو که خداوند رحمت را بر خود نوشته است. سوره انعام. پس به این ترتیب از درب رأفتش با رحمتش روبرو می شویم، زیرا رحمت آن کلمه است که بر خود نوشته و ما قصد خواندن نفسش را داریم. پس نخستین چیزی که باید از خود او بخوانیم رحمت است، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، و این است خود او. 4. در همه اسمایی که تا کنون نگریسته و خوانده ایم به یقین دانسته ایم که از هیچ یک از این اسما و صفاتش هیچ بهره ای نداریم الا همانقدر که بفهمیم که نداریم، یعنی دستمان به نور علم و اقتدار هیچ یک از اسمایش نمی رسد الا رحمتش، زیرا این رحمت را به خاطر ماست که بر خود نوشته است. بگو که خدا رحمت را بر خود نوشته و از گناه جاهلان توبه کار در می گذرد، زیرا بسیار مهربان است. سوره انعام. 5. نفس یعنی خود هر چیزی و به بیان دیگر چیزیت هر چیزی، که آن چیز را منحصر به فرد خودش می سازد و برای خودش قابل تصرف و معرفی می کند. یعنی خود هر چیزی در درجه نخست برای خودش است که خود است و بسیار به ندرت این خود را در دست رس و یا حتی در معرض دید دیگران قرار می دهد، زیرا این سر است، سر وجود، و چه بسا این سر برای خود هر کسی هم تا به آخر راز سر به مهر بماند و به انتهای خود نرسد الا در قیامت و به جبر. در آن روز اسرار آشکار می شود. قرآن. 6. در سوره متففین سخن از خمره شراب سر به مهریست که گروهی از ابرار اهل بهشت به آن دست می یابند و از آن می نوشند و آن را برای طالبانش نیز جاری می کنند، که بی تردید این خمره شراب سر به مهر نفس خود انسان است و این شراب هم شراب معرفت نفس است که نوشندگانش نیز عارفانند که بالاخره در بهشت سر از اسرار خود در می آورند و آن را برای دیگران هم جاری می سازند. این حقیقت در ظاهر آیه مذکور نیز آشکار است. به مقربین از شرابی در خمره‌ای لاک و مهر شده نوشانده می شود که مهرش از مشک است، که می نوشند از آن آنان که مشتاق رسوخ در نفس خیشتنند. سوره متففین، که ترجمه این کلمه آخرین آیه به راستی کاری سخت است، ولذا هر مترجمی آن را به گونه‌ای تعبیر کرده است، ولی ما آن را به اصل لفظش رجوع می دهیم تا خود معنا شود. ف فل یتنفس المنفسون، که این هر دو لفظ از مصدر نفس است و مشتقات تنفس و منفس، و می دانیم که منفس به معنای نفوس کردن در نفس و گشودن آن است که علی علیه السلام در جوشن کبیرش به عنوان اسمی از اسماء الله نام برده است. پس از ظاهر این آیه درک می کنیم که این شرابی است که به قدرت مستیش نفسی می تواند در نفس خود رسوخ کند و آن را بگشاید و پرده هایش را کنار زند و خود را بشناسد. و البته اساتید ادبیات عرب و مفسران خبره قرآن به خوبی می دانند که ترجمه این دو لفظ تا چه حد مشکل است و نیازمند درکی تعبیری و عرفانی است، ولی ظاهر آیه به آسانی پیامش را می رساند و آن چنین است: نفسی که در شوق گشودن نفس خیش است، و یا نفسی که می خواهد در خود تنفس کند، یعنی زنده شود و به خودش برسد. این همان عشق عرفانی و شوق معرفت نفس است. 7. عارفانه ترین و عاشقانه ترین تعبیر از آیه مذکور را از زبان ابن عربی خوانده ایم که این کوزه شراب را تشبیه می کند به تمامیت قامت یار که دهان سر به مهرش که بوی مشک می دهد همان دهان و گردن یار است، که این یار کسی جز محبوب و مراد عرفانی نیست که سرچشمه عرفان نفس مشتاقان است و آیینه خودشناسی و شهود اسرار وجود خیش. 8. نفس هم اسم است و هم مصدر فعل. اسم خود همه موجودات و انسان هاست و در حقیقت همان اسم واحدی از آن نفس واحدی است که عالم و آدم از آن آفریده شده است، که بی تردید این نفس واحده و این اسم واحده چون این نفسی همان نفس است که جز خدا نیست. پس باید گفت که نفس توحیدی ترین و خودی ترین اسم خداست که این اسمش را به یکایک مخلوقاتش داده است، ولذا هر موجودی را یک نفس می خواند از جمله خودش را. خداوند رحمت را بر نفس خود نوشته است. سوره انعام. 9. و اما نفس به عنوان مصدر فعل به معنای خودی کردن وجود است، ولذا ما نفس خدا را نفیس خوانده ایم بر وزن علیم و حکیم به معنای کسی که در خودش کس است و خودیتش اصیل و ذاتی است، ولذا لفظ نفیس به عنوان صفت در فرهنگ عامه به معنای اصیل و درجه یک است، یعنی خداوند برای خود بودن و کسی بودن نیازی به غیر خود ندارد و در این حال منفس نیز می باشد، یعنی خود کننده هر چیزی که خودش را به هر چیزی اعطا می کند و آن چیز را خود آن چیز می سازد، که این همان حقیقت نفس واحدی عالم موجودات است. هر چیزی را از نفس واحده آفریدیم، قرآن، یعنی خداوند واحد موجودات است و نفس همه نفوس. 10. پس در اینجا بهتر به معنای اسم واحد و احد می رسیم که قبلا درباره اش به تفصیل سخن گفتیم، و این است که ما هر موجودی در جهان را مظهر کاملی از نفس واحدی پروردگار می دانیم از درب هر یک از اسمایش: حکمت واحده، علم واحده، عظمت واحده، خلقت واحده و رحمت واحده، و این واضح ترین بیان رحمت اوست. پس اینک مصداق آن آیه را می‌بینیم که بگو که خداوند رحمت را بر نفس خود نوشته است، یعنی خودیت خدا تماماً رحمت اوست و رحمتش همان خودیت اوست. پس خودیت و منیت خدا از جنس رحمت است و این اساس آفرینش می باشد. آفرینشی که سرلوحش چنین است: بسم الله الرحمن الرحیم، چرا که خود را به همه بخشیده و در واقع از خود گذشته، ولذا همه جهان و جهانیان خود اوست. 11. نفس در لغت عرب و فرهنگ قرآنی مترادف این الفاظ است: من، خود، خودم و خود خودم، در حالی که این خود در عامه بشری اتفاقا ضد رحمت است، یعنی حربه‌ای بر علیه دیگر خودهاست و بزرگترین حربه ظلم و تجاوز بشر است. ولی از آنجایی که گوهر ذاتی خود هر کسی همان خود خداست و خود خدا هم جوهرش رحمانی است، پس این خود ضد رحمانی و تجاوزکار و بخیل در مردمان همان خود بی خود و بلکه ضد خود است. ولذا کل ظلم و تجاوز و بخل آدمی نسبت به دیگران عین انکار خودش می باشد و عمل ضد خودی است که ده ها آیه در قرآن کریم بیانگر این حقیقت است. هر خوبی یا بدی که می کنید به خود می کنید، هدایت نمی شوید مگر به سوی خود، گمراه نمی شوید الا بر علیه خود، خیانت نمی کنید الا به خود، دروغ نمی گویید الا به خود و رحم نمی کنید الا به خود. آیاتی از قرآن. 12. پس نفس خدا رحمانی است، یعنی از خود گذشته است، ولی نفس بشر بخیل و ظلمانی است، یعنی خودپرست و دشمن دیگران. ولذا این خودپرستی بشری همواره تلاشی مذبوحانه است، یعنی عین خودکشی اوست، زیرا خود ذاتاً رحمانی است، یعنی از خود گذشته است که نشان از خود گذشتگیش این همه خودهای غیر قابل شمارش در جهان بی انتهاست که هر خودی هم یک خود منحصر به خود و یگانه و بیتا و نامکرر است. 13. رحمتی که خدا بر نفس خود نوشته فقط برای غیر خود نیست، زیرا در ازل که غیری وجود نداشته است. پس اصل این رحمتی که خدا بر خود نوشته رحمت به خودش می باشد و این عین معنای دوست داشتن خود و خودشیفتگی و عین خودپرستی است که این صفت ذاتن از ذاتی بودن خود است. یعنی هر که نفسش از خودش باشد، یعنی نفیس باشد، خود را می پرستد و این پرستشی جوهری و ذاتی است، یعنی اویی اضافه بر خود نیست بلکه خودیت خود است، یعنی احدیت و صمدیت خود. زیرا انسان هم به میزانی که با خودش رحیم است و خود را باطنن و قلبن دوست می دارد، با دیگران همچنین است و به میزانی این گونه است که نفیس باشد، یعنی خدایی شده باشد، و به میزانی خدایی می شود که جهت رحمت بر علیه خود آریه ایش که بخیل و شقیست جهاد کند. زیرا این بخل و ظلم نهفته در خودیت بشری ناشی از آریه ای و امانی بودنش می باشد، چون این خود از خودش نیست، همواره ترس از دست رفتنش را دارد و لذا حریص و بخیل است. زیرا حقیقتا هم این خود آریه‌ای هران در معرض سرقت شدن است به واسطه اجنه و شیاطین که صاحب این خود خدایی انسان نیستند و لذا نسبت به انسان بخل می‌ورزند. 14. پس درک می کنیم که خود موجودات در جهان هستی نیز درجات دارند که این درجات همان درجات اسماء الله هست، ولی انسان صاحب خودی دیگر و برتر است، ولذا خیر الموجودین و احسن المخلوقین است. خیر الموجودین به این معنا که تنها موجود صاحب اختیار است و احسن المخلوقین به این معنا که زیباترین و کاملترین مخلوقات است، زیرا صاحب جمال و کمال خداست که اکثر بشری از این اختیارش سوء استفاده می کند و این زیباییش را به بازار می برد و دامی برای سرقت دیگران می سازد. ولذا این نفس الهی خود را از دست می دهد، یعنی خودش به سرقت می رود. 15. پس دو ماهیت از نفس داریم، نفسی که الهی و رحمانی و اصیل و در خود است که آن را نفیس خواندیم که نفس خداست، و نفسی که در آدمی به جای حرکت و جهاد در سمت رحمانیتش که همان نفیس شدن است می باشد، در غیر این صورت مشغول خودی کردن و خودپرستی کاذب می باشد که این عمل را تنفیس نامیده ایم که همان منی کردن نفس خداست، یعنی ظلمانی کردن رحمانیت نفس است که به معنای جدا کردن نفس آریه‌ای خیش از خداست. پس نفس نفیس داریم و نفس تنفیس شده که اولی نفس مؤمنان مجاهد الالله است در درجات و دومی نفس کافران ظالم و ابلیس صفت است که در جریان تنفیس نفس خود در حقیقت مشغول واژگون سازی و نابودی نفس هستند که در حقیقت به دماریت و رقص الهی دچار شدند که به زبان ساده دمار از نفس خود برمی آورند در جریان تنفیس نفس. 16. حال بهتر می توان معنا و راز بر حذر ماندن از نفس الهی را درک کرد، یعنی نفس الهی را برای خودتان تنفیس نکنید، تبدیل به منی غیر خدا نکنید و نیز مخلوطی از خود و خدا هم نسازید که اولی کفر و دومی شرک است، که تنفیس موجب نابودی نفس شما می شود و تشریک هم موجب ابطال است و اکثر مردمان تشریک می کنند و مخلوطی از خود منی و خود الهی درست می کنند که نه خود است و نه خدا، بلکه آتشی است که قلمرو سلطه شیطان می شود. زیرا اساس شیطان و شیطنت جز تنفیس نفس الهی نیست و البته که این تنفیس به نیت نفیس شدن است، منتها به قصد انکار و سروری و تکبر در قبال خدا که اصل نفس واحد است. فقط در عبودیت و اطاعت از خداست که نفس آریه‌ای بشر نفیس می گردد و تنفیس به حق می شود و نه تنفیس ضد حق. 17. فرق نفیس و تنفیس مثل فرق قدیس و تقدیس است، یا کریم و تکریم. حرف ت از تلاشی مذبوحانه و تظاهری است و لذا تنفیس بشری تلاشی برای خودنمایی است و نه خود شدن. تنفیس به نیت خودنمایی جهت خودفروشی و سرقت نفوس دیگران. هر که نفس خود را فروخت کافر شد، قرآن. پس تنفیس تظاهر به خود شدن و نفیس بودن است، در حالی که انسان نفیس انسان خالص است و دین خالص فقط برای خداست و اکثر مردمان از آن بیزارند، قرآن. 18. هر که مرا بپرستد چون من می شود، حدیث قدسی. ولی هر که خود را بپرستد مرید شیطان می شود، قرآن. یعنی بی خود می شود. لعنت الهی نسبت به شیطان وی را بی خود کرده و در قحطی وجود انداخته است و لذا بلا وقفه در صدد سرقت نفس انسان است تا از این نابودی و بی خودی نجات یابد و ترفندش القای غرور به بشر است که همان خودشیفتگی و خودپرستی کاذب است. 19. مؤمنان نباید غیر مؤمنان را ولی و سرپرست خود سازند که اگر چنین کنند دیگر هیچ رابطه ای با خدا نخواهند داشت. خداوند شما را از خودش برحذر داشته است و بازگشت به سوی اوست. سوره آل عمران. غیر مؤمن یعنی کسی که دارای تنفیس در مقابل خداست و من خود را در مقابل من خدا قرار داده است و بدین گونه با خدا قطع رابطه شده است، زیرا نفس واحد ای را که خدا به او بخشیده نابود کرده است و در رأس چنین کسانی ابلیس قرار دارد که نخستین کافران است، یعنی نخستین تنفیس کنندی نفس خود در نقطه مقابل نفس خدا است. 20. پس برحذر ماندن از نفس خدا به معنای این است که دست به نفس واحدی خود نزنیم و در آن دخل و تصرف نکنیم، یعنی آن را تنفیس نکنیم و از آن برحذر باشیم. این همان تقوای الهی است زیرا من و خود هر کسی همان حضور خدا در بشر است که به او هستی خود را اعطا نموده است و او را جانشین خود ساخته است، همان نفس مختار و رحمانی. پس تقوا در آن واحد به معنای برحذر ماندن و ترسیدن از خود و خداست و بر آن مراقبه داشتن و دخل و تصرف و تصاحب نکردن و آن را خرج دنیا و بازار نکردن و نفروختن. خود را مفروشید که کافر می شوید، که این خودفروشی عین خدا فروشی و معصیت و خیانت به خداست. خیانت نمی کنند الا به خودشان. قرآن 21. سوگند به تنفس سوخ. سوره تکویر. تنفس به معنای گشایش است، همانطور که نفس کشیدن هم چون این واقعی در جانداران است و به مثابه استمرار و گشودگی و انبساط و توسعه نفس است. همانطور که حیات عرصه فعالیت و خلاقیت نفس است که تولید مثل صورت مادی آن است. 22. و همه موجودات عالم دارای تنفس هستند، همانطور که دارای جنبش هستند و به میزانی که درجه قدرت حیات در موجودی کاملتر و برتر است، این جنبش و تنفس هم باطنی تر و تحرک بیرونی کمتر است. ولذا انسان که دارای کاملترین نفس و تنفس و حیات است، دارای بیشترین گشایش و توسعه و خلاقیت است که اساسش باطنی و روحانی است، و انسانهای مؤمنتر از این گشایش و خلاقیت باطنی برتر و عمیقتری برخوردارند. همانطور که هسته مرکزی نفس نامرئی و روحانی است و در مرکزیت وجود یعنی قلب مستقر است. 23. نفس هر چیزی باطن و روحانیت و الهیت آن چیز است، ولذا هر چیزی به واسطه نفس خود وجودش را درک و دریافت می کند و بر محورش ساماندهی و مدیریت می نماید. نفس هر چیزی آن نقطه ازلیت هستی آن چیز است و در واقع خداییت آن چیز است. آفرینش هر چیزی را به آن وحی کردیم. قرآن. این همان نفس الهی است که به هر چیزی القا شده است و سپس هدایتش نمودیم. قرآن. و آنگاه هویت ویژه آن چیز را در تنفس ویژه آن چیز قرار دادیم. 24. تنفس حیوانی، تنفس نباتی، جمادی، جنی، ذره‌ای، کره‌ای و غیره. و آنگاه هر جانداری بسته به کمیت و کیفیت تنفس خود و تعداد تکرر تنفس خودش هویت ویژه‌ای یافته است، همانطور که حتی انسان‌ها هم در امر تنفس و تعداد تکرر نفس کشیدن و ضربان قلب متفاوت هستند که جملگی دال بر درجه نفسانیت و موجودیت هر چیزی است. 25. درجه حیات و تنفس هر انسانی بسته به آن است که تا چه حدی به نفس الهی خود نزدیک شده و نفیس گردیده است و صاحب ذات شده است. 26. دست درازی و دخل و تصرف آدمی در نفسش همان بی تقوایی و کفر و شرک اوست. انسان بایستی از نفس خود که هسته مرکزی روان و اراده اوست برحذر و بلکه بر آن مراقبه و حفاظت نموده و در عمل بیرونی از رسول خدا و اخلاق الله پیروی کند تا به تدریج توان و لیاقت تقرب به نفس خود را بیابد در کمال تقوایش، که این همان تقرب الالله است. 27. ولی اکثر مردمان بدون یافتن استحقاق و علم و معرفت بر نفس خود هرچه سریع تر می خواهند که مالک نفس خود شده و من کامل گردند، و این همان تنفیس است، یعنی منی کردن به ضرب و زور و ظلم و از روی جهل و جنون و هوس و تجاوز که قایتش بلهوسی تا سرحد جنون است که به دام شیطان می افتند. 28. بدانید که خداوند حائل است بین ظاهر و دل آدمی، قرآن، یعنی بین عقل و اراده بیرونی و ذهنی انسان و دل او که هسته مرکزی نفس و خودیت ذاتی اوست حائل است. پس به این آسانی و از روی هوس نمیتواند به واسطه عقل و اراده بیرونی و دنیوی خود به دل خود که کانون نفس اوست راه یابد و با آن یکی شود و آن را تصاحب کند. بین این راه خداست، این راه همان صراط است، خدای من بر صراط است، قرآن، و این راه جز از طریق اطاعت از خدا و رسول طی شدنی نیست. 29. ای اهل ایمان، از خدا و رسولش اطاعت کنید تا شما را زنده کند و بدانید که خدا بین ظاهر و دلش حائل است، قرآن، یعنی از طریق اطاعت از رسول میتوان زنده شد و این زندگی و تنفس ویژه نفس و دل انسان است که احیای دل است. و چون دل زنده به نفس الهی و تنفس الهی شد، میتوان به سویش حرکت کرد که در این راه که همان صراط است، خداوند درک و دیدار میشود، زیرا صاحب دل خداست. پس راه رسیدن به هسته مرکزی نفس و نفیس گشتن و خود شدن و اهل دل گردیدن راه اطاعت از رسول است. 30. پس فقط طبق امر خدا و قوانین او که به رسولانش ابلاغ می کند می توان به دل که هسته مرکزی نفس است نزدیک شد و با آن یکی گردید و نفیس شد، یعنی صاحب وجود. در غیر این صورت از روی بلهوسی نه تنها به دل نمی رسیم که بین راه به دام شیطان می افتیم. ابلیس گفت من بر صراطی ایستاده‌ام و همه را گمراه می کنم زیرا نعمات خدا را شکر نمی کنند، قرآن، و حاملان نعمات خدا رسولان اویند. 31. و از هر چیزی یک جفت آفریدیم تا شاید تفکر کنید و هدایت شوید. سوره زمر. پس از نفس هم که چیزیت هر چیزی است یک جفت آفریده است یا به زبانی آن را در دو وجه قرار داده است، ذهن و دل، که وجه دنیوی و اخروی نفس است و یا وجه ظاهر و باطنی آن، و آنگاه خودش بین این دو وجه حائل شده است. بدانید که خداوند بین ظاهر و دل انسان حائل است، قرآن، و سپس این دو وجه نفس را در دو صورت آدمی و حوایی آشکار کرده است و باز خودش بین این دو حائل است. 32. پس جهت رسیدن از ذهن به دل، یعنی از اراده آگاه به ضمیر ناخودآگاه، بایستی از راه خدا رفت که همان صراط است و به امر خدا که حکم رسول اوست. در غیر این صورت بر صراط به دام شیطان می افتیم و هرگز به مقصد، یعنی دل که هسته مرکزی نفس و باطن نفس است، نمی رسیم، یعنی به آخرت و نهایت و کمال نفس نمی رسیم، و بلکه به آتش می افتیم و به تصرف شیطان در می آییم و درب دل برای همیشه بر ما بسته و قفل می شود، یعنی از نفس واحد محروم می گردیم و این سقوط از وجود است. 33. دل خانه خداست و ازلیت و ابدیت نفس است و ذهن هم صورت بیرونی و دنیوی و میرای آن است که مأمور معیشت است، و آدمی حق ندارد به بلهوسی به دل خود دست درازی و تجاوز کند. بدانید که خدا شما را از خودش برحذر داشته است و به بندگانش رؤوف است. سوره آل عمران. یعنی فقط پرستندگانش می توانند به او نزدیک شوند و تقرب جویند تا به مقام خلافت برسند، یعنی مقیم در دل خود شوند و اهل دل گردند، یعنی نفیس شوند، یعنی در خانه او اقامت گزینند و جانشین او شوند و دو وجه ظاهری و باطنی و دنیوی و اخروی نفس یکی گردد، و این مقام توحید است، توحید نفس واحده. 34. و هرگاه یکی به این نفس واحد در خود رسید، امام مبین است که کل جهان هستی بر محور وجودش احصا و ارزیابی می شود و وجود می یابد. سوره یاسین. و او جانشین نفس واحده خدا در جهان است. پس بدان که رسیدن ذهن به دل و یکی شدنشان بزرگترین واقعه ممکن در جهان آفرینش است که وقوع نفس واحده در انسان است و این وصال جز به یاری کسی که خود به نفس واحده در خود رسیده ممکن نیست و جز به یاری او نمیتوان به خدا رسید، یعنی به واسطه انسانی که خود مظهری از نفس واحده است و ظاهر و باطن و ذهن و دلش یگانه شده است. 35. ابرار چون به مقام قرب میرسند، در آنجا از شرابی سر به مهر می نوشند که به قدرت مستی آن قدرت تنفیس در نفس واحده را می یابند. فل یتنفس المتنفسون. سوره متففین. این همان واقعه الحاق به قلب است که نفس و نفس است که سراسر مستی عرفانی است و مکاشفات اسرار توحیدی وجود و این رسوخ به قلم روی است که سلطان معرفت و حکمت و سر الله یعنی علی مرتضی می فرماید که در دو جهان چیزی حیرت آورتر از دل ندیدم. 36. پس درک می کنیم که فسق و ظلم و کفر و تباهی و خیانت و جنایتی نیست الا حاصل بازی و دستاندازی و دخل و تصرف به قلم رو به دل، یعنی قلب نفس است که خداوند ما را در کتابش مکررن از آن برحذر داشته است و کل دینش جز امر به این حذر یعنی تقوای الهی نیست. وقتی می‌فرماید که ما را از خودش برحذر داشته است، به این معناست که جز از طریق اطاعت از رسولان و اولیایش امکان وصولش نیست، یعنی بدون این اطاعت و ولایت نمی‌توانیم به خود برسیم و خود شویم، زیرا او خود ماست. فصل 203. حضرت جمال. جامل، جمیل، اجمل الخالقین، اجمل الجامعین. یا جمیل یا مجمل. یک، جمیل یعنی صاحب جمال ذاتی و از نزد خیش و جمال از مصدر جمله به معنای جمله ساختن و یک جا جمع آوردن و خلاصه همه امور چیزی را فراهم کردن. همانطور که جمال هر چیزی جمله ویژگی های آن چیز را به نمایش می گذارد و همانطور که در باری جمال آدمی گفته شده که اساره کتاب الله و همه اسرار و اسماء خدا در عصه ظهور است. پس جمال هر چیزی جمله ماهیت آن چیز را شامل و ظاهر می کند و آن چیزی جز صورتی از اسرار اسماء و صفات خدا نیست. پس هر جمالی جمالی از اوست و صاحب همه جمال ها اوست. هر چیزی را وچیست و مولای هر وچی اوست. قرآن. و به همین دلیل همه فعل و انفعالات وجودی هر موجودی بر مدار شکل و جمالش میچرخد. هر چیزی بر شکلش عمل میکند. قرآن. پس جمال هر چیزی کمال و جامع ظهور آن چیز است و چون آدمی آخرین و کاملترین مخلوق خداست، پس جمال آدمی هم اکمل و اجمل جمال هاست که جمال امام در اوج این کمال قرار دارد و لذا کل جهان هستی مسخر جمال انسان کامل است. 2. پس اگر خداوند احسن الخالقین است، پس اجمل الخالقین نیز هست و این دو یکی است، زیرا جمال به حسن است و حسن از جمال است. ولی آیا به راستی چرا خداوند خودش را احسن الخالقین خوانده است که معنای دقیقش نه بهترین آفریننده که زیباترین آفریننده است که زیباترین مخلوقات را می آفریند؟ زیرا این صفت عالی را درباره آفرینش انسان به خود نسبت داده است، زیرا انسان زیباترین مخلوق اوست که زیباییش به دلیل جمال است، یعنی جمله بودن، یعنی جامع همه صورتها و حسنها بودن. و اگر دقت کنیم هرچه صورت و حسن در جهان وجود دارد و نیز همه اشکال ممکن در انسان یک جمله شده است و جمال به این معناست که برای خداوند جمال ذاتی است، یعنی جمیل است، ولی برای انسان لزوماً چنین نیست مگر انسان کامل که به نفس واحده رسیده است و نفیس شده است و لذا جمیل شده است که جمالش جمال نفس خود اوست. 3. و اما در قرآن کریم لفظ جمیل به طور مستقیم به خداوند نسبت داده نشده است و بلکه 4 مورد مکرر از این صفت خطاب به رسول و مؤمنان آمده است: صبرن جمیلا، هجران جمیلا، سراحن جمیلا و صفحن جمیلا، که به این معانی است: فراق جمیل، هجرت جمیل، دوری کردن و طلاق جمیل و قهر و روی گردانی جمیل، که در اینجا جمیل هم به معنای جامع و کامل است و هم زیبا، و همه موارد بر فراق و دوری دلالت می کند، یعنی فراق از کسانی که دوستشان می داریم ولی برای رضای الهی و شوق به لقای الهی می گذریم و فراق می گزینیم. زیرا خداوند به مؤمنانش امر کرده که انفاق و از خودگذشتگی بایستی برای لقای پروردگار باشد، زیرا همه این کاربردهای فراق جمیل در قرآن مربوط به فراق عزیزان است، مثل فراق یعقوب نسبت به یوسف و یا فراق ناشی از طلاق همسر و یا روی گردانی و دوری کردن از عزیزان و اقوامی که به کفر گرویدند و همچنین امر هجرت از خانه و دیار خیش به امر رسول و جهت حفظ ایمان. 4. فراق از عزیزان چیزی جز فراق جمالشان نیست، همانطور که یادشان نیز اساساً یاد جمالشان است، زیرا جمال جمله وجودشان را شامل است. پس دوری از جمال عزیزان اگر به باور و شوق دیدار جمال پروردگار نباشد، نه ممکن است و نه عاقبت به خیر. همانطور که خداوند به ما تعلیم می دهد که گذشت از هر چیزی اگر برای لقای او نباشد بی ارزش است. اینک بهتر درک می کنیم که چرا جمیل که آن همه در روایات و احادیث قدسی به عنوان اسم خدا ذکر شده در کتابش به صورتی سلبی آمده است. یعنی در صورتی به جمال جمیلش می رسیم که از همه جمالهای جمیل نفس خودمان برای رضای او بگذاریم. هرچند که بچ الله به معنای روی خدا بیان دیگری از جمال اوست و اگر جمالش جمیل نباشد، چگونه می تواند به مؤمنانش قدرت صبر جمیل و هجر جمیل و سرح جمیل و صفح جمیل نسبت به عزیزانشان بدهد؟ پس بایستی لابد مؤمنانش در جمال عزیزان خود شعاعی از نور جمیل او را شهود کرده باشند تا از جمالهای فرعی برای رضایش بگذرند تا به اصل جمال برسند. 5. پس باید اعتراف کرد که بایستی در سیر الالله و عرصه اخلاص دین و تطهیر و تزکیه نفس شوق لقاء اللهی در دل پدید آمده باشد که آدمی بتواند سلسله مراتب هجرت‌ها و از خودگذشتگی‌ها و دل کندن‌ها را خالصانه طی نماید و این امر مستلزم عشق جمالی است حتی در قلمرو روابط و عواطف بشری. زیرا در عشق جمالی که عشق پاک و بالاتنی است، این جمال خداست که در درجات تجلی با چشم دل شهود می گردد و فرد عاشق به تدریج به این معرفت می رسد که عشقش به جمال دیگران از اوست و برای اوست، و این زمینه عشق عرفانی است که فرد را از قلمرو به عشق مجازی به عشق حقیقی ارتقا می دهد. و از اینجاست حقانیت این حدیث که مجاز نردبان حقیقت است. 6. الله جمیل و یحب الجمال. در زبان ما این آیه ترجمه ناقصی دارد، زیرا جمال فقط به معنای زیبایی نیست، بلکه به معنای ظهور یگانی تمامیت و جمله عناصر وجودی است که به صورت جمال درک و مشاهده می شود، که زیبایی هم یکی از صفات بروزی آن است، و بلکه حسن دقیقاً به معنای زیبایی است، حسن جمال. 7. خداوند صاحب ظهور است و هر چیزی را که ظاهر شده دوست می دارد. این است معنای حقیقی حدیث فوق، و کاملترین و زیباترین وجه جمال هر چیزی همانا صورت و چهره آن است که در عالم حیات و خاص حیوانات و به خصوص انسان واضح تر است، که عناصر اصلی این جمال همان چشم و ابرو و گوش و بینی و دهان و سر و زلف و چانه و گونه هاست که مثلا در عالم جمادی چون این ظهور کاملی به چشم دیده نمی شود، ولی در عالم نباتی مشهود و در حیوانات بارز شده و در انسان به تمام و کمال است، و این کمال جمال عرصه ظهور نهایی و کامل پروردگار است. 8. هرچند که اهل شهود عرفانی این عناصر جمال انسانی را حتی در نباتات و جمادات هم مشاهده می کنند و این جانب از کودکی به طرزی عادی در هر شیء بیجانی صورت انسانی می دیدم و فکر می کردم که همگان این صور بشری را در هر چیزی می بینند. بعدها این سخن را از عارفان و ائمه معصومین خواندم که عالی ترین ظهور هر چیزی در جهان هستی صورت انسان است، که اساره جمله ام الکتاب و علم و اسرار آفرینش الهی می باشد. 9. پس این جمالی که از انسان ظاهر شده خداست، و باور به این امر البته مستلزم ایمان و یقین و شهود عرفانی است، وگرنه ادعایی سهل و ممتنع می نماید. ولی چون این باوری حتی در حد ذهنیت و عقل محسوس هم می تواند زندگی انسان باورمند را منقلب ساخته و تعالی عظیمی بخشد و همه افکار و عواطف و روابطش را به کلی متحول سازد. 10. این باور که چشم و گوش و لب و دهان و بینی و زلفی که از عالم حیات و انسان بارز شده، همان چشم و گوش و دهان و بینی و زلف و صورت خداست که از آدمی رخ نموده است. این خداست که ظاهر شده است. اهل شهود این جمال را در هر موجود دیگری بر زمین و آسمان ها رؤیت می کنند، که محسوس ترین ظهورش البته انسان است. و این باور هنگامی یقینی و قلبی می شود که انسان جمال خداوند را از غیر انسان هم شهود کند. 11. پس باید دانست که مثل اعلای خداوند در زمین و آسمان ها که در قرآن آمده همان جمال انسانی اوست، و لذا روح القدس هم که بر کسی ظاهر می شود به جمال انسانی است. قرآن 12. و آدمی تا به چنین باوری لااقل به لحاظ ذهنی نرسد، نمیتواند از اسارت اشیاء و دنیا پرستی رها شود و اهل دین خالص و هدایت گردد. وچه رب همان وچه انسانی خداوند در جهان هستی است که وچه اعلای اوست. انسان را در نزد پروردگارش هیچ چیزی نیست که مطالبه کند الا وجه اعلای پروردگارش، که چون دیدار کند به مقام رضا و خوشبختی برسد. سوره لیل یعنی وقتی ببیند و باور کند که خدایش هم جمال اوست و او مظهر خدای خیش است. 13. هموار جمال با زیبایی و لذا با حب و دوست داشتن و عشق توأم است و بزرگترین مشکل و مرض بشری این است که هرچی را که دوست می دارد نابودش می سازد، زیرا آن را تنفیس می کند، یعنی منی می کند و می خواهد تصاحبش کند و فقط مال خود سازد و در واقع آن را ببلعد تا از دسترس دیگران خارجش سازد و لذا مجبور است آن را بکشد و نابود سازد تا بخورد و 100% منی کند. زیرا جمال همان ظهور نفس است و همه ماجراها و کفر قلم رو به نفس که در فصل قبل شرحش گذشت درباره جمال به اوجش می رسد. بلذا قلم رو به عشق در جامعه بشری، قلم رو به ظهور و بروز اشد جنایات و شرارت اوست، بلذا قلم رو به ظهور اشد عذاب و انتقام الهی نیز هست، زیرا کسی حق ندارد خدا را خودی و تصاحب کند، زیرا جمال از اوست و برای اوست. و اینک بهتر جمیل های قرآنی را درک می کنیم. صبرن جمیلا، هجران جمیلا، سراحن جمیلا و صفحن جمیلا. 14. یعنی برای رسیدن به حق جمال و جمال حق بایستی از همه جمالهای محبوب خود دست و دل کشید و هجرت گزید و صبر جمیل پیش نمود. پس صبر جمیل فقط حاصل باور به این حقیقت است که هر جمالی جمال اوست، پس حق تصرف و تصاحب آن را نداریم، یعنی باور و شوق دیدار جمال واحدی پروردگار است که میتوان از جمالهای محبوبهای خود دست و دل کشید و هجر و صبر و سرح و صفح جمیل پیش کرد، همچون ابراهیم، یعقوب، یوسف، موسی و عیسی و محمد و علی و حسن و حسین. یعنی تا جمال محبوب خود را جلوه‌ای از جمال الهی ندانیم، نمیتوانیم دست و دل از تملک آن بکشیم. 15. فقط در عشقهای جمالی میتوان به این حقیقت بزرگ رسید که جمال محبوب جلوه ای از جمال اوست و اصلا همه جمالها از اوست، زیرا هر جمالی یک محبوب هم دارد. وگرنه عشق جمالی چه معنایی میتواند داشته باشد که آدمی به خاطرش حاضر است از همه چیز خود بگذرد، هم در جهت وصالش و هم در جهت فراقش؟ 16. این است که اگر عشق جمالی به عصمت و طهارت همراه باشد، آدمی را به مقام شهادت یعنی شهود الهی می رساند. کسی که عاشق شود و عصمت گزیند و عشقش را انکار نماید، چون بمیرد شهید است. رسول اکرم صلی الله. زیرا فراق با عصمت موجب موت نفس می شود و این موت اساس لقاء الله است. هر کسی مرگ را می چشد و روی به پروردگارش می کند و دیدارش می نماید. قرآن: به یاد آور که آرزوی مرگ می کردی در حالی که دیدارش نکرده بودی، حالان که دیدارش کردی. قرآن: این کلام الهی مصداق موت نفس و شهود الهی ناشی از آن می باشد. چرا که بزرگترین خصم و مرض قلم رو به عشق جمالی همان تنفیس و منی کردن و تصاحب محبوب است و در صبر جمیل و هجر جمیل در فراق است که این تنفیس در فرد عاشق می میرد و این مرگ ابلیسیت نفس است که اجر هجران در عشق و صبر جمیل می باشد که عاشق را به مقام شهود و شهادت می رساند. 17. در فصل قبل نشان دادیم که رسیدن به نفس واحده و فائق آمدن بر شیطان تنفیس چه امر عظیم و مبارکی است و تنها راه نجات و رستگاری بشر است. و اینک راه رسیدن عملی به آن را درک می کنیم که آن گذشتن و دست و دل کشیدن از محبوب هاست. هجر جمیل و صبر جمیل. زیرا جمال ظهور نفس است و گذشتن از عشقهای جمالی مجازی یعنی نژادی و جنسی تنها راه رسیدن به نفس واحده و جمال واحده پروردگار است و سنت ابراهیم خلیل و همه انبیای بزرگ جز این نبوده است. گذشتن از پدر محبوب، همسر محبوب و فرزند محبوب خیش و این راه رسیدن به نفس واحده و مقام امامت و خلافت الهی است و دین خالص و معرفت الله در اوج معرفت نفس.